دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خانه های تقویم در این روز بر روی عدد 14 توقف کردند. 14 اردیبهشت 1399 در یک روز بهاری در کنار شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و رویدادها، و باز هم مسئله بحران کرونا همچنان در صدر اخبار قرار داره. البته مطالب دیگری رو هم در این مجله نیمروزی با توجه به وقت محدودی که داره برای شما در نظر گرفتیم. اجازه بدید که پیش از اینکه بریم ببینیم که در این نیمروز چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید، بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. حسن روحانی امروز اعلام کرد از روز 15 اردیبهشت مساجد در 132 شهرستان بازگشایی شده و نماز جمعه نیز در آنها برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری ایران که در جلسه ستاد ملی کرونا سخن می گفت وضعیت این شهرستان ها را کم خطر توصیف کرد.
ما الان بازگشایی ها رو آرام آرام و پلکانی داریم توسعه میدیم. امروز تصمیم گرفتیم برای 132 شهرستانی که شرایط سفید دارن، حالا تو جلسه گفتن به جای سفید بگیم کم خطر، شرایطشون کم خطره یا وضع سفید دارن، خب اینا از فردا مساجدتون باز میشه، روز جمعه نماز جمعه هاشون شروع میشه، پروتکل ها رو مراعات میکنن.
دولت ایران تا کنون چند بار تاریخ بازگشایی اماکن مذهبی را تغییر داده است. حسن روحانی همچنین اعلام کرد مدارس در مناطق سفید با حفظ پروتکل های بهداشتی از 27 اردیبهشت بازگشایی خواهند شد. آقای روحانی به جزئیات پروتکل های بهداشتی اشاره ای نکرد. درباره این موضوع در ادامه مجله خبری بیشتر خواهید شنید. همسر محمد نوریزاد زندانی سیاسی از اقدام به خودکشی آقای نوریزاد در زندان مشهد خبر داد. فاطمه ملکی در گفتگو با رادیو فردا اضافه کرده که همسرش به وسیله شیشه رگ خود را در زندان زده ولی نجات پیدا کرده است. محمد نوریزاد از امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بود که در اعتراض به آزار خانواده‌اش خودکشی خواهد کرد. علی نوریزاد پسر این فعال سیاسی اخیراً به 3.5 سال حبس محکوم شده است. کره جنوبی امروز از تبادل آتش میان نیروهای این کشور با کره شمالی در خطوط مرزی خبر داد. بنابر اطلاعیه فرماندهی ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، نیروهای کره شمالی بامداد یکشنبه مبادرت به شلیک چند گلوله به یک پاسگاه مرزی کره جنوبی کردند. در بیانیه این ستاد آمده است که نیروهای این کشور در واکنش 2 بار به سوی نیروهای کره شمالی شلیک کردند. کره جنوبی در بیانیه خود میگوید این رویداد تلفات جانی در میان نیروهای کشور نداشته است. تبادل آتش میان نیروهای دو کره یک روز پس از آن روی میدهد که رسانه‌های کره شمالی از حضور کیم جونگ اون رهبر این کشور پس از یک غیبت 20 روزه در انظار عمومی خبر دادند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز شنبه به مناسبت بحران کرونا خطاب به مردم ایران گفت رژیم ایران از شهروندان خود در مقابل این ویروس محافظت نمی کند. آقای هوک در پیامی ویدیویی که در حساب کاربری فارسی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد تصریح کرد جای تعجب نیست رژیمی که نوامبر گذشته هزاران نفر را کشته و به زندان انداخته از شهروندان خود در مقابل همه‌گیری این ویروس مرگبار محافظت نکرده است. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا با یادآوری ایجاد کانال ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق سوئیس به ایران و پس از آن پیشنهاد کمک‌های پزشکی در دوران بحران کرونا گفت جمهوری اسلامی ترجیح داد آمریکا را سرزنش کند تا اینکه کمک‌ها را بپذیرد. برایان هوک بار دیگر تأکید کرد که تحریم‌های آمریکا شامل کالاهای پزشکی و کمک‌های بشردوستانه نمی‌شود و گفت ایالات متحده همیشه صدای مردم ایران را خواهد شنید و از آنان پشتیبانی خواهد کرد. و بیش از 12,000 وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار منتفی شدن پیشنویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه درباره کانون وکلای دادگستری شدند. این وکلای دادگستری این اقدام را برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت دانستند. پیش از این نیز شورای تشکل‌های وکلای دادگستری به این پیشنهاد اعتراض کرده بودند. بر اساس این پیشنهاد شورایی تحت عنوان شورای عالی هماهنگی امور وکلا تشکیل می‌شود. همچنین رئیس قوه قضاییه فهرستی از وکلای مورد اعتماد این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده، امری که اعتراض بسیاری از حقوقدانان و وکلا را در ایران به دنبال داشته است.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که خبرها رو با آگاهیمون رسوند. میزبان شما در این نیم روز 14 اردیبهشت ماه محمد زرقامی هستم و همراه با شما صفحه اول این مجله نیم روزی رو ورق می‌زنم. در این نیمروز برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت. همزمان با تقسیم بندی سگانه سفید، زرد و قرمز، رئیس جمهوری ایران میگوید مراکز مذهبی 132 شهرستان که در منطقه سفید قرار دارند از دوشنبه بازگشایی میشوند. و همزمان با این اتفاق دستوری مبنی بر تعطیلی هیئت منصور ارضی مداح اصولگرا در ارگ تهران هم صادر شد. آخرین های کرونا در جهان را هم پی خواهیم گرفت. همزمان با بازگشایی بسیاری از اماکن در کشورهای اروپایی و برای شما از بورس هم خواهیم گفت، از بورس تهران که این روزها بسیار روزهای شلوغی رو میگذرونه و بسیار هم پرطرفدار شده در بین کسانی که خواستار خریدن سهام در بورس تهران هستند. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. تهران همچنان آلوده است، اونطوری که علیرضا زادی میگه فریب آمارها رو نخوریم، چرا که همچنان تهران داره قربانی کرونا میگیره یا کسانی که به نوعی مبتلا میشن به کرونا. 85 مورد در بخش‌های ویژه بستری شدن و اونطور که علیرضا زادی گفته شرایط شکننده است. همین حرف‌ها رو به گونه دیگه ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت هم اعلام کرده و شاهد چنین حرف‌هایی بودیم. اما محدودیت‌ها به نوعی هم برقرار در تهران به ویژه و دیگر شهرها و هم به نوعی میشه گفت که داره کمتر میشه. همراه هستیم در اینجا با مهرداد قاسمفر تا نگاهی داشته باشیم به آخرین های کرونا در ایران. با توجه به اینکه مهمترین اتفاقی که امروز رخ داد صحبت های حسن روحانی بود، حسن روحانی در صحبت های خودش اشاره کرد که اماکن مذهبی رو به بازگشایی میرن از دوشنبه، اما چند و چونش رو از مهرداد قاسمفر جویا میشیم. مهرداد بهت سلام میکنم و بپردازیم پیش از هر چیز به صحبت‌های امروز حسن روحانی که بسیار صحبت‌های مهمی بود در شرایطی که به هر حال ایران ماه رمضان رو سپری می‌کنه که ماه خاصی هم هست.
سلام به تو محمد و سلام به شنوندگانمون. همینطور که تو خبرها هم شنیدیم و خودت هم اشاره کردی، آقای روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا گفت که 132 شهر ایران به گفته آقای روحانی شرایط کم خطر یا وضعیت سفید رو دارن تجربه میکنن و از فردا مساجد باز خواهند شد و نماز جمعه در اونها برگزار میشه. ظاهرا مدارس در مناطق سفید احتمالا در ماه پایانی سال گشوده میشه در این شهرها و بعد امتحاناتی هم برگزار میشه. اگر صدای آقای روحانی رو داریم، فرصتی هست بشنویم خیلی کوتاه و بعد
حتما صداشون آماده است با هم بشنویم.
امروز در جلسه ما یکی از مسائلی که مطرح شد گشایش در امر آموزش در مدارس بود که در مناطقی که کم خطره یا به اصطلاح سفید هست برای یه مدت دیگر، حالا مثلا پیشنهاد شد 20 اردیبهشت، در اون مناطق با حفظ پروتکل‌های بهداشتی مدارس بازگشایی بشه و یک ماه هم آموزش ادامه پیدا کنه و بعد امتحانات بشه. تو جلسه یه مقدار بحث شد، من یک مقدار کمی نگران بودم که آیا این میتونیم ما به خوبی اجرا کنیم. اولا زمانش رو ما تأخیر انداختیم، یعنی گفتیم به جای 20 زمان تأخیر بندازیم، میذاریم 27 و در این زمان باز مطالعه میکنیم.
بله، شنیدیم صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو. نکته دیگه‌ای هست بخوای اشاره کنی بهش در ارتباط با صحبت‌های ایرانی؟
بله، آقای روحانی گفت که بعضی از صنوف دیگه مثل آرایشگاه‌ها و مراکز ورزشی حتی در مناطق قرمز بازگشایی‌هایی به صورت پلکانی انجام خواهد شد. در مورد اینجور مناطق که معمولا آخرین مکان‌هایی هستن که در کشورهای دیگر دنیا باز میشن، در این حال آقای روحانی میگه که غربالگری مرحله اول با 78 میلیون نفر انجام گرفته تو نوبت اول و تو نوبت دوم با 30 میلیون نفر رو تحت پوشش قرار داده. گفت که 1000 دستگاه ونتیلیتور هم نسبت به اول اسفند ماه که در کشور خیلی کم بوده اضافه شده. در این حال گفته که در طول شبان روز گذشته فقط 300 نفر مراجعه کردن به بیمارستان ها برای بیماری کرونا و از نظر با توجه به صحبت که آقای روحانی کرد میگه که این نشون میده که وضعیت کشور داره رو به شرایط مناسب میره.
به هر حال صحبت های روحانی یه مقدار فاصله داره از صحبت هایی که مقام های وزارت بهداشت جست و گریخته بیان میکنن، اما یک نکته ای که این روزها بسیار در موردش صحبت میشه همین تقسیم بندی سگانه سفید زرد و قرمز که این هم بحث برانگیز شده، اینکه چگونه امکان داره که این اتفاق بیفته. انتقادها به این طرح به چه صورتی پیش رفته و نگاه ها چگونه بوده؟
ببین محمد، بعضی از متخصصین هستن که واقعا با این موضوع مسئله دارن، یعنی این سرنگ کردن که فقط ظاهرا ایران داره این کار رو انجام میده. مثلا آقای مسعود مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت امروز صحبت کرده، گفته که این رنگ بندی شهرها به صورت قرمز و سفید و زرد گمراه کننده است و باعث افزایش تردد میشه به شهرها و انتقال بیماری ها رو تسهیل میکنه، اینطوری که از مناطق آلوده‌تر مردم میرن به مناطق دیگر کشور که گفته شده مثلا سفیدن و این طرح فاصله گذاری رو از بین خواهد برد عملا. و گفته که من نمیدونم به چه دلیل این کار کردن، شاید به خاطر این باشه که میخوان مساجد رو باز کنن یا مدارس رو باز کنن. به هر حال موضوعی هست که قانع نکرده بسیاری از متخصصان در کشور.
درسته مرداد، وقتمون اونقدر نیست که بتونیم باز ادامه بدیم، میدونم اخبار بسیار هست، خب مسائل دیگه هم باقی مونده که بهش خواهیم پرداخت در مجله بعد از ظهر، مثل مسئله ماسک اجباری که امروز دومین روز خودش رو سپری کرد و باید شهروندان از ماسک استفاده کنن در اماکن عمومی که برای حمل و نقل البته هستش، حمل و نقل عمومی. با مرداد قاسمفر همراه بودیم و نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا در ایران. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی هستید، اما جایی نرید، تا لحظات دیگه همراه میشیم با محمد محبی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران، تا نگاهی داشته باشیم به صحبت هایی که امروز حسن روحانی انجام داد. آقای روحانی در صحبت های خودش همونطوری که پیشتر هم اشاره شد عنوان کرد که از روز دوشنبه قرار 132 شهرستانی که آقای روحانی از اونها به عنوان شرایط منطقه سفید رو دارا هستند نام برد، بازگشایی بشه مراکز مذهبیشون. اما آیا واقعا دولت جمهوری اسلامی این آمادگی رو داره که این اماکن رو باز کنه و در این صورت تا چه اندازه ما میتونیم منتظر این باشیم که آنچه که نگرانی ها رو افزایش داده با موج دومش همراه بشیم؟ آقای محبی بهتون سلام میکنم. آقای روحانی صحبتاش رو خب شنیدید، در گزارش همکار ما هم بود، تا چه اندازه فکر میکنید که تصمیمی که داره دولت میگیره یک تصمیم مبتنی بر منطق علمیه، تا چه اندازه یک تصمیم سیاسیه در باز کردن اماکن مذهبی؟ البته این رو در نظر داشته باشیم که در دیگر شهرهای جهان به ویژه شهرهای کشورهای اروپایی مثل آلمان هم کلیساها رو از روز دوشنبه قرار باز کنن.
با درود، به نظر من خب بنده تخصصی توی پزشکی و علم اپیدمی ندارم، ولی با اون صحبتهایی که آقای روحانی فرمودن به نظر میاد که تصمیم یک تصمیم سیاسی باشه و آقای روحانی و دولتش تحت فشار نهادهای مذهبی و مسئولان نهادهای مذهبی هستن که این اماکن مذهبی حتما باید باز بشن و حتی یه نامه‌ای هم رئیس ستاد مدیریت حوزه‌های علمی کشور دادن که در این ماه رمضان بسته بودن اماکن مذهبی به زیان مردم است. اگه مردم توی این اماکن مذهبی حضور داشته باشن، روحیه خودشون رو بالا ببرن و از لحاظ مذهبی شاد بشن و به معنویت به اون افزایش پیدا کنه، چه بسا این ممکنه سیستم ایمنی بدنی اونها رو افزایش بده و باعث افزایش روحی مردم و محال این بیماری بشه.
آقای مهدی، یک سوالی هست. پس چگونه است که در تهران این فشار کار کرده خودش رو به طور قاطع نداره؟ نگاه کنیم مثلا به همین هیئت منصور عرضی که در مسجد ارگ در یکی از مکانهای قدیمی تهران برگزار می شده و این الان متوقف شده و عنوان میشه که این با دستور دولت بوده که این اتفاق رخ داده.
بله، متاسفانه خب تو کشور مدیریت یک پارچه‌ای وجود نداره. بالاخره بانک‌های قدرت هستن که برای خودشون تصمیم میگیرن، تصمیم خودشون عملی میکنن و تا اتفاق خاصی نیفته نمیشه واقعا جلوشون گرفت. و همین ممنوعیت فعالیت‌های مذهبی در مساجد و برخی از تکایه ها و برخی از امامزاده ها و بقای متبرکه اتفاقا بوده، فقط همین مسجد ارگ تهران هم نبوده. در برخی از امامزاده های شمال شهر تهران هم بنده خبر دارم که در دو سه تاشون اون افرادی که به قول معروف سنبهشون پرزور بوده این پروتکل ها رو شکوندن و اونجه مراسم برگزار کردن و حتی مراسم آقای منصور عزی به دنبال این تأکید شد که سه نفر از اطرافیان ایشون بر اثر کرونا فوت کردن و متاسفانه خیلی این کار خطرناکی هم هستش و همین سیاستی که آقای روحانی امروز اعلام کرد هم خالی از ایراد نیست و واقعا خطرناک هستش. این که میگن 127 تا شهر سفید هستن، من حالا اون لیست شهر
عددا خیلی متفاوت و متناقض هستن. همین ارتباط هم
دقیقاً بله چندین عدد گفته میشه. این اسامی شهرها رو که من میگم اسامی خیلی مشهوری نیست، شهرهای خیلی بزرگی نیست، چون تو ایران حدود نزدیک 1000 تا 1100 تا شهر، یعنی محدوده شهری ما داریم.
خب یک سوالی، چرا پس در شرایطی که اینها به گفته شما شهرهای معروفی هم نیستن، تاثیرگذار نیستن، لزوم بازگشاییش در چه هست؟
بنابراین اصلا هیچ الزام در واقع عقلانی اینجا دیده نمیشه و خطر هم وجود داره. شما نگاه کنید، ممکنه اون افرادی که تو شهرهایی که وضعیت سفید ندارن و مثلا داریم بزن ممکنه به این شهرها بیان مراجعه بکنن، خصوصا از طرف شهرهای بزرگی مثل تهران و کرج و قم که تقریبا در میان شهرها و روستاهای ایران اینا همه دوست و فامیل و آشنا و ملک و اینها دارن. و حتی همین الان هم که تردد اتومبیل ها بین استان ها و درون استانی و میان استانی هم برداشت شده، همین الان هم رفت و آمد های خطرناک وجود داره. ولی اگه این هم برداشته بشه و اماکن مذهبی هم محدودیتش برداشته بشه، واقعا ممکنه باعث نگرانی باشه، باعث بازگشت اپیدمی به همون شهرها باشه. خصوصا اماکن مذهبی در ایران هم یه تفاوت اساسا با کلیسا دارن. ببینید تو کلیسا معمولا خب مردم میان روی صندلی میشینن، میشه مثلا یک درمیان خب صندلی باشه، ولی تو اماکن مذهبی اکثرا خب افراد زمین میشینن، رو زمین راه میرن، به زمین دست میزنن. امکان انتقال آلودگی تو اماکن مذهبی ایران، اماکن مذهبی اسلامی خیلی بیشتره، به ویژه در مساجد و همچنین زیارتگاه ها تراکم جمعیت خیلی بالاست. اصلا یکی از دلایلی که ماهای اسفند و فروردین و حالا اردیبهشت ما داریم می‌بینیم، این مصیبتی که واقعا اومد و خیلی اتفاق افتاد و من از خیلی کارشناسان سوال کردم و آمارها خیلی بالا، یعنی آمارها خیلی پایین دارم. دلیلش این بود که خب تو بهمن ماه که این بیماری اومده بود این رو خود اعلام نکردن، برای اینکه تظاهرات 22 بهمن بتونن برگزار بکنن، برای اینکه بتونن انتخابات دوم اسفند.
با توجه به اینکه اینها بارها گفته شده، یک سوالی رو اجازه بدید چون وقت هم محدود، آقای محبی ازتون بپرسم. اونطور که به نظر میاد با شرایطی که داره پیش میره، دولت قصد داره برای اولین بار روزی رو که موسوم به قدس هم هست برگزار نکنه. فکر میکنید که این در این شرایط چه معنایی رو میتونه داشته باشه و آیا فشارهایی میتونه وارد بشه که باعث بشه که به هر حال دولت تغییر نظر بده و روز قدس رو مانند گذشته برگزار کنه، با توجه به اینکه روز مهمی برای جمهوری اسلامی به حساب میاد؟
بله، روز خیلی مهمی هستش برای جمهوری اسلامی. هم تا حالا نشون دادی که حتی ممکنه این ایدئولوژی حکومتی رو ترجیح بده و خود مذهب، نهادهای مذهبی و شریعت اینها و تا این تجربه رو نشون داد و ممکنه خیلی تا همون روز قدس فشارهای خیلی زیادی بیاد به دولت که این رو حتما برگزار بکنن. ولی اگر اونها هم قانع بشن، به نظر من تن خواهند داد به لغو مراسم روز قدس امسال، چون همین عدم لغو 22 بهمن خیلی از مسائل به وجود آورد، به اضافه این که عدم لغو خیلی از مراسم هایی که در بهمن ماه برگزار شد. بهمن ماه مراسم ایام فاطمیه برگزار شد و خیلی هم خبر نداشتند و در این جور مواقع تراکم جمعیتی خیلی عظیمی در حرم حضرت معصوم اون که مسجد جمعگران صورت میگیره و چه بسا بسیار از افراد که از شهرستان‌های مختلف اومدن که این مراسم شرکت کردن، بیماری رو با خودشون به شهرستان‌های مختلف بردن. حتی اون نقشه که آقای جهانپور چند یکی دو ماه پیش که صفحه توییتر خودش منتشر کرد که چجوری تمام بیمارانی که وجود داشتن یا از قوم اومدن یا با افراد که از قوم اومده بودن ارتباط داشتن.
سپاسگزارم.
از این طرف که برگزاری مراسم روز قدس میتونه خطرات خیلی زیاد داشته باشه و به ادامه بازگشایی اماکن مذهبی، اصلا به نظرم هیچ نیازی به عجله وجود نداره و کشور اصلا تحکیل نمیشه اگه اینها برگزار نشه. به نظرم تا زمانی که تمام کشور
سپاسگزارم. با توجه اینکه آقای محبی وقت ما رو به پایانه، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. محمد محبی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به بازگشایی اماکن مذهبی. اجازه بدید که شما رو همراهی کنیم با نگاهی به آخرین‌های کرونا در جهان و با بکتاش خمسه‌پور همراه بشیم و ببینیم که در دیگر کشورهای جهان چه رخ داده و وضعیت از چه قراری است. بکتاش،
بخشایی از اروپا و ایالات متحده محمد دارن گام‌های دیگری برمی‌دارن به سوی کاهش محتاطانه از محدودیت‌هایی که برای مقابله با واگیری ویروس کرونا اعمال شده، به دنبال نشانه‌هایی که این پاندمی یا واگیری شاید رو به کند شدن هست و به مردم اجازه میدن تا خونه هاشون رو برای اولین بار پس از هفته ها ترک کنند. در ایالات متحده پرزیدنت دونالد ترامپ قرار هست تا ساعتی دیگر امروز یک شنبه در برنامه‌ای درباره این واگیری یا پاندمی و بازگشایی اقتصاد ایالات متحده صحبت کنه و سخن بگه. ایالات متحده تاکنون بالغ بر 1,160,000 مورد کرونا رو ثبت کرده، حدود 1/3 کل آمار جهانی رو و بالاترین میزان مرگ و میر رو که بیش از 67,000 تن گزارش شده محمد. در ایتالیا دوم از نظر تلفات در جهان و سوم از لحاظ موارد ابتلا پس از ایالات متحده و اسپانیا. 4,000,000 تن آماده میشن که دوشنبه فردا به کار برگردن پس از اون که موارد ابتلا، مرگ و بستری شدن در بیمارستان در هفته های گذشته پایین اومده، امکان داده به رفع طولانی ترین تعطیلی در جهان. دیروز یک شنبه محمد اسپانیایی ها پس از 48 روز قرنطینه و پس از اون که دولت تعطیلی سختی رو در کشوری کاهش داد که با بیش از 25,000 مورد مرگ از بالاترین میزان تلفات رو داره، برای دویدن، دوچرخه سواری و اسکیت کردن به خیابان ها سرازیر شدن محمد.
اما یک نگاهی هم بکنیم بکتاش به روسیه که یک دفعه ما شاهدیه که افزایش آمار بودیم در این کشور.
درسته، در اون طرف روسیه و پاکستان همچنین عمده‌ترین جهش‌های یک روزه خودشون رو در موارد ابتلاییشون ثبت کردن. روسیه امروز بیش از 10,000 مورد جدید ابتلا رو ثبت کرده، در حالی که دیروز بیش از 9,600 مورد جدید رو اعلام کرد که نشانگر 20% افزایش نسبت به روز پیشتر شنبه بود. بیش از نیمی از موارد جدید در مسکو گزارش شدن. کل موارد کرونا در روسیه تاکنون نزدیک به 135,000 مورد گزارش شده با تلفاتی نزدیک به 1,300 تن، گرچه این ارقام به طور گسترده محمد باور میره بالاتر باشد. در پاکستان که میدونیم 220 میلیون جمعیت داره، دیروز یک شنبه قریب به 1,300 مورد جدید ابتلا گزارش شد، گرچه امروز بیش از 80 مورد جدید گزارش شده که البته میزان کل موارد کرونا در پاکستان رو به بالغ بر 19,000 مورد رسونده با 440 مورد مرگ.
بکر سپاسگزارم که با ما همراه بودی و در مجله بعد از ظهر هم باز با تو همراه خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در جهان. به هر حال این اخبار ادامه داره و آمار قطعا تغییر خواهد کرد. بکتش خمسه پور بود که شنیدید گزارش او رو. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک مسئله که این روزها خیلی بحث برانگیز شده و اون هم رشد شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهرانه که این رشد همچنان ادامه داره و به دنبال صدور مجوز معامله سهام عدالت در بورس، مسئولان دولتی میگن که ورود بیش از 300,000 میلیارد تومان ارزش این سهام باعث تداوم افزایش ارزش بازار بورس تهران میشه. در این خصوص بشنوید نظر احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی رو در سوئد.
باید اقرار کرد که بازار بورس سهام تهران یک بورسی است که از اون به اصطلاح بازارهایی که مؤثر خوانده میشه بسیار دور هست. به همین دلیل هم از تشکیل قیمت در این بازار نمیتونه معقول باشه. چرا؟ خب اگه بخوام جزئی نگاه بکنیم، این بازار اولا کوچک است، دو این که منزوی است در سطح جهانی، سوم این که کدره، به این معنی که گردش اطلاعات در اون کامل نیست و البته دقیق نیست و همه هم شانس یکسانی ندارن برای دسترسی به اطلاعات. از این قضیه که بگذاریم، مسئله این است که اون نیروهای مسلط، بنگاه‌های مسلط بر این بورس هم یا دولتی هستن یا شبه دولتی هستن یا خصولتی هستن. بنا به اون نظریه های اقتصادی که توضیح میده تشکیل قیمت در بازارهای بورس، این بورس نمیتونه قیمت ها تشکیل قیمت در اون معقول باشه. و چرا؟ به خاطر اینکه اون رابطه میان ریسک و به اصطلاح سود در اون به شکل معقول بازتاب پیدا نمیکنه و دارای حباب هست. با توجه به این محدودیت ها و تنگناهایی که اینجا ذکر شد در خصوص بورس سهام تهران، باید همزمان توجه داشت که سیل نقدینگی در اقتصاد ایران در جریان است و گزینه‌های زیادی هم برای سرمایه گذاران وجود نداره برای اینکه سرمایه گذاری کنند. چرا؟ مثلا بازار مسکن الان در رکود، بازار سکه و طلا سرکوب شده، بازار ارز محدود است یا زیر سرکوب است و امنیتی شده و البته سرمایه گذاران دسترسی زیادی هم ندارن برای اینکه پولهای خودشون رو خارج کنن از کشور. بنابراین تنها جایی که میمونه برای سرمایه گذاری همین بورس سهام تهران است و البته سرمایه گذاران علاقه دارن که خودشون رو در مقابل این تورم افسار گسیخته به نوعی بیمه بکنن و جلوی کاهش قدرت خریدشون رو بگیرن. بنابراین متوسل میشن به این گزینه‌ای که باقیست در شرایط فعلی.
برای شنیدید نظر احمد علوی رو در مورد رشد شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران که همچنان ادامه داره. اگر در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. تعدادی پیام تلفنی البته خیلی کوتاه آماده است، با هم بشنویم در این دقایق پایانی.
علی قلیلو هستم، زندانی سابق سیاسی و فعال مدنی. خواستم از تجربه‌ام در مورد زندان وکیل‌آباد مشهد بگم که متاسفانه امروز با خبر شدیم جناب نوریزاد که در اون زندان در بند شیشیه که اون زندان محبوس هستن اقدام به رگزنی کردن، در واقع به خاطر فشارهایی که به خودشون، دوستانشون در اون بند پسرشون و خانوادهشون هست. واقعا نگران آقای نوریزاد هستم که اگر به اون اتاق منتقل بشن که یه قانونی هست در اون زندان، جانشون واقعا در خطر هست. از افکار عمومی، از رسانه ها خواهش دارم این موضوع رو رسانه ای کنن تا این اتفاق خدای نکرده برای آقای نوریزاد که صدای همه ما هستن نیفته.
اجازه بدید یک بار دیگه شماره تماس با رادیو فردا رو هم براتون بگم: 2-42-02-21-12-21-13 که در اختیار شماست، و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی و همکارانم همراه بودید.